اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما عزیزان بزرگوارانی که شبکه جهانی ولایت رو همراهی میکنید و برنامه پسا کرونا رو در این شب و این روز. گرامیان، در برنامه پسا کرونا ما از دریچه‌های مختلفی به این مقوله نگریستیم و نتایج خوبی رو هم در کنار کارشناسان عزیز و متخصصین گرامی که دعوت ما رو پذیرفتند سعی کردیم بگیریم. انشالله که چنین باشد و در ادامه مسیر هم اولا با از بین رفتن کرونا و عنایت حضرت باری تعالی انشاءالله در مورد ثمرات پس از کرونا صحبت بکنیم. اما همچنان درگیر کرونا هستیم متاسفانه، ولی این باعث نمیشه که ما به آنچه که در پیش روی من هست دقیق تر نگاه نکنیم. ما میتونیم در حالی که گرفتار این بلیه هستیم هم از فرصتهایی که این تهدید برای ما ایجاد میکنه استفاده بکنیم. اجازه بدید بدون فوت وقت اول عرض سلام داشته باشم خدمت میهمان گرامی برنامه‌مون، مدیر مؤسسه گفتگوی دینی وحدت، نماینده سابق مجمع تقریب در کشور سوریه و فعال در حوزه وحدت اسلامی، که بعداً انشاءالله متوجه خواهید شد که وجه دعوت ایشان و در واقع حضورشان در این برنامه بر اساس چه معیاری هستش. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد قریب رضا، خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم، خوش آمدید. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم عرض سلام و درود و تحیت دارم نسبت خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون در شبکه خوب ولایت و تمام بینندگان عزیز این شبکه.
سپاسگزارم از شما. من عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز، ما یکی از اتفاقاتی که در همان روزهای ابتدایی ابتلای جامعهمون به مقوله کرونا مشاهده کردیم این بود که گروه‌های جهادی اولین احساس مسئولیتشون این بود که در واقع ضد عفونی کردن معابر، حتی درب منازل و جاهای عمومی وارد میدان شدند. کم کم با تعطیل شدن طولانی مدت کسب و کارها این احساس نیاز شد که باید یک کارهایی در عرصه اجتماع اتفاق بیفته و جهاد همدلی و مؤمنانه شکل گرفت. قدم‌های بیشتری رو برداشتیم در طول مسیر کرونا و احساس کردیم که ای بابا، عده‌ای از خانواده‌ها عزیزانی رو از دست دادن در اثر کرونا، نان‌آور خانه رو و اتفاقاتی از این دست که جهاد مؤمنانه رو رنگ و بوی دیگر داد و اهداف مشخص‌تر و دقیق‌تری رو تبیین کرد برای کسانی که فعال بودن در این عرصه. این اتفاقات قشنگی بود که در بستر جامعه ما افتاد. آمدن گروه‌های جهادی در بستر بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و قرنطینه‌ای که صورت می‌گرفت و فعالیت‌هایی که داشتن. اما بر اساس آیه قرآن کریم که عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، این مقدار رو ما در جامعه خودمون در واقع حول و حوش خودمون احساس کردیم. استاد غریب رضا با پیشینه‌ای که دارن در حوزه بین الملل اسلامی و نقشی که در همگرایی وحدت امت اسلامی داشتن، کارشناس خوبی هستند برای اینکه برای ما یک نقشه راهی رو تنظیم و ترسیم بکنند که چه اتفاقاتی رو همکنون ما میتونیم در اشلی بزرگتر و در یک گستره در واقع با تعداد ملیت‌های بیشتری رقم بزنیم. با این نگاه که عملاً موضوع برنامه ما رو تبدیل میکنه به این کلمات، کرونا و همگرایی وحدت، همگرایی امت اسلامی، در خدمت استاد غریب رضا هستیم. من از ایشان درخواست میکنم که طرح بحث بفرمایند، ورود داشته باشیم به مباحث.
دست شما در نکنه. خدمت شما عرض بکنم جناب آقای حیدری عزیز، در موضوع همگرایی امت اسلامی یا وحدت امت اسلامی بسیاری مفاهیم نظری مطرح است، مبانی وحدت اسلامی. بله. آیات قرآن چه وظیفه‌ای رو بر عهده مسلمان ها گذاشته پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشون چه دستوراتی به ما دادن که ما باید مو به مو اجرا بکنیم، به خاطر اینکه این امت عظیم اسلامی کنار هم باشن، قدرتشون، عزتشون، سیادتشون رو محقق کنن در امت اسلامی. اینه که کفار بر ما سلطه نداشته باشن، قاعده نفی سبیل رو اجرایی بکنیم در امت اسلامی. اینا مباحث نظریه که خب فقها، اندیشمندان، سیاستمداران به اینها زیاد پرداختن. شاید یکی از آسیب‌های ما اگه بخوایم با نگاه آسیب شناسی نگاه کنیم به موضوع همگرایی امت اسلامی، اینه که تمرکز و مباحث نظری ما از کارهای میدانی و عملی ما بیشتر بوده. در حقیقت ما باید بریم فرصت شناسی بکنیم، باید بریم تهدیدهایی که امت اسلامی رو مواجه هست یکی یکی بشناسیم و برای راه حلشون برنامه داشته باشیم. وقتی دردهای امت اسلامی رو شناختیم، خب درد، بحران، مشکل، جنگ، بیماری، مصیبت‌ها، آثار در حقیقت حوادث غیر مترقبه طبیعی، اینها مسائلی که وقتی انسان گرفتارش میشه دیگه حتی مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، چا برسه به شیعه و سنی. انسان است و این نیاز طبیعی و اجتماعی که دچارش شده، ولذا کمک رو از هر کسی میپذیره. بنابراین رسیدن به درد یک انسان ده ما هو انسان، خب نگاه دینی ما اینه، رسیدن به درد یک مسلمان، رسیدن به درد یک شیعه امیرالمومنین، پله پله این هویت ها رو اگر نگاه بکنیم، بهترین فرصت برای تحقق محبت، مودت، اخوت و اون دستورات شفاف و صریحیه که قرآن و اهل بیت پیامبر و خود پیامبر به ما دستور داده.
در واقع کون و دعا تناس به غیر السنت.
دقیقاً یکی از بهترین مصادیقش همین میشه. یک تصویر رو خاطرتون اگر هست، یک کلیپی پخش شد، عکسش و فیلمش پخش شد، بسیار تاثیرگذار بود. من عرض میکنم با اینکه خودم با مجموعه تقریب هماهنگ هستم و همکاری میکنم، شاید از بسیاری از سخنرانی ها و کنفرانس های وحدت اسلامی همین یک کلیپ ارزشش بیشتر بود. اگر خاطرتون باشه در جریان سیلی که اتفاق افتاد در کشور در عید
دو سال پیش
بود، خب گروه های جهادی زیادی دارم، یک طلبه شیعه با عمامه یک عالم پیرمرد روحانی اهل سنت رو در شمال کشور به روی دوش خودش گذاشته بود و از وسط آب داشت این رو عبور میداد. اینقدر این زیبا بود، تأثیر نه فقط در داخل، حتی تو خارج از کشورم بسیار دست به دست شد، تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد و اثر مثبت خودش رو گذاشت. این نشون دهنده تربیت دینی ماست. نشون دهنده نگاه انسانی ماست. با اینکه ما به مذهب خودمون، به عقیده خودمون، به ولایت امیرالمؤمنین اعتقاد ثابت جازم دارم و داریم و ذره از اون کوتاه نمیایم، در این حال تعامل خودمون رو با انسانهای دیگه که عقیده ما رو ندارن و تعامل خودمون رو با برادران مسلمان دیگه عقلانی و بر اساس نیاز در حقیقت تعاملات انسانی و اسلامی تنظیم میکنه. یکی از موارد مهمی که ما رو میتونه از مباحث نظری به میدان عمل و تحقق روی زمین وحدت اسلامی سوق بده همین مسئله است، همین مصیبت ها، مشکلات و حوادث غیر مترقب است. پیامبر چی میفرمایند؟ روایتی که خب هم شیعه نقل کرده هم سنی و بسیار مشهوره، مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منه عضوان تداعا له سائر الاعضاء بالحمى والسحر. من به جای اینکه اینو بله ترجمه کنم، همون شعر سعدی رو میخونیم، شعر زیبای سعدی، حدیث پیامبره که سعدی شیرین سخن به نظم در آورده. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. خب ما اگر بخوایم این رو تبدیل به پیشنهادات میدانی و عملی بکنیم، ببینیم چه فرصتهایی پیش روی امت اسلامیه که از این بحران بیاد استفاده بکنه و این تهدید و این مشکل که جان بسیاری از انسانها و مسلمانان و شیعیان امیرالمومنین رو گرفته، این رو تبدیل به یک فرصت بکنه و ما بتونیم صف امت اسلامی رو بنیان مرسوس بکنیم، به هم نزدیکتر بکنیم و برادری و اخوت رو بیشتر بین خودمون ترویج بدیم. به طور مثال خب روایات باب مواسات رو عزیزان دیدن، امام صادق علیه السلام میفرماید تقربوا الی الله بمواسات اخوانکم، با همدردی با برادرانتون در مشکلاتشون به خداوند تقرب بجویید، به خداوند نزدیک بشید. یعنی یکی از مایه‌هایی که انسانی که در حال به فکر دغدغه این رو داره که به خداوند نزدیک بشه، تقرب الی الله پیدا بکنه، بهترین راهش چیه؟ همدردی با برادران مسلمان است. بنابراین ما اگر بخوایم امت اسلامی رو دوباره بازسازی بکنیم، اگر بخوایم قدرت امت اسلامی رو به رخ دشمنان جهان اسلام بکشیم، اگر میخوایم برادری رو و مودت و محبت رو به این امت اسلامی تثبیت بکنیم به عنوان یک دستور اهل بیت، باید به این مسئله بپردازیم. حتی در روایت هم این اومده، شما باب العشره وسائل شیعه رو ببینید، در اصول کافی هم هست که اهل بیت توصیه میکنن در تعامل با بقیه مسلمان ها، عرض میکنم این به معنای تنازل از عقیده نیست، به معنای اصلاح رفتار اجتماعیه، به زیارتشون برید، در مساجدشون نماز بخونید، پشت سرشون نماز بخونید، خدمت شما عرض کنم. اگر مریض شدن به عیادتشون برید، خدمت شما، از دنیا رفتن به تشییع جنازه‌شون برید. چون اهل بیت نگاهشون این بوده که شیعیان و پیروانشون الگو باشن در جامعه، چنان زیبا زندگی کنن، انسانی زندگی کنن که مردم اشاره بکنن بگن هذا ادب و جعفر، این رفتار و اخلاق امام جعفر صادقه. امام صادق میفرماید اگر این گونه رفتار کردید و مردم شما رو نشان دادن و گفتن این شیعه پیرو و جعفر صادقه، امروز هم امام زمان همین مطالبه رو از ما دارن، این خوش دل من رو خوشحال میکنه و ادخال سرور در قلب امام زمان شما خواهد شد، موجب شادی قلب اهل بیت خواهد بود. بنابراین بریم به این سمت که ببینیم چه کار باید بکنیم، یعنی برسیم به پیشنهادات عمل. و این نکته‌ای دارید شما؟
نه خواهش میکنم، استفاده کردم، فقط داشتم به این فکر میکردم وقتی امام صادق علیه السلام اینو میفرمایند، خود حضرت وقتی بحث در واقع انتصابشون به امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح میشه، ایشان میفرمایند این که بنده، من امام صادق، شیعه علی ابن ابی طالب باشم، برای من افضل از این هستش که انتصاب نسبی دارم. یعنی برای ما هم تدارک این موضوع، این که ما به سبک علوی، به سبک صادقی، به سبک
در
حسینی،
در حقیقت انتصاب نسبی یک شرف، فخر و یک نعمت الهیه، کلمات مسئولیت هم داره، سادات مسئولیتشون بیشتر از بقیه، همه مسئولیت دارن ولی به خاطر نسبتشون مسئولیتشون دو برابر میشه. ولی انتصاب عقیدتی، پیروی، اینه که فرمودید سبک زندگیمون سبک زندگی علوی و زهرایی و زینبی و سجادی و منسوب به اهل بیت باشه، یک پرتوهایی از نورش رو بالاخره مردم ببینن در زندگی ما شیعیان. این اصلا دنیا رو بهشت میکنه، متحول میکنه.
یعنی این ذهنیت، ذهنیت اشتباهی نیست. اگر ما چقدرم توش حرکت هست که من بگم که من به اندازه خودم علی باشم، من به اندازه
پیرو خودم امیرالمومنین،
یعنی به اندازه خودم سعی وجودیم چقدر، بله من اشتباهاتی دارم، خطاهایی دارم، ولی انقدر خودم رو نزدیک کنم.
حالا یه بس دور میشیم، ولی بله. خیلی جای مهمیه. ببینید ما مقایسه نمی کنیم خودمون رو با امیرالمومنین، نهیم شدیم، هیچ کسی اصلا قابل مقایسه جایگاهش اصلا
امام سجاد حتی گفت
بله. ما درک نمی کنیم جایگاه بلندای جایگاه اهل بیت، چه بخوایم که خودمون رو مقایسه بکنیم، ولی امر شدیم که پیروی کنیم از این اسوه ها. اسوه حسنه هستن پیامبر، اهل بیت پیامبر، و اصلا امامت یعنی همین، یعنی حرکت اجتماعی در پشت سر امام، اقتدای به امام. چگونه پشت سر امام جماعت بعد از اون شما باید حرکات و سکنات نماز رو انجام بدید، در جامعه هم پشت سر امام باید اقتدا کرد، پشت سرش راه افتاد، حرکت کرد. لذا ما معتقدیم به این که ما باید به سمت سبک زندگی اهل بیت حرکت کنیم. تو این موضوع همین مسئله مطرحه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام به خانواده های کشته هایی که در باه جنگیدن میرفت خدمت رسانی میکرد، شبها کیسه نان و خرما رو میرفت به اونها غذا میداد، اون شیعیانی که در لکابش بودن که جانفشانی میکردن براش،
این که خانواده شهید بود،
خانواده شهید بود من. حتی به اون خانواده هم رسیدگی میکردن. و خب این سیره رو ما دیدیم، شهدای ما در انقلاب هم به کار بردن، خب در زندگی شهدایی که در کردستان فرمانده بودن این نقل شده که چقدر تاثیرگذار بود و حتی مواضع اونها رو هم تصحیح میکرد. لذا این نگاه، نگاه اهل بیتیه، اینه که ما خودمون رو محدود به جامعه شیعه نکنیم، نه، در مسائل انسانی و اسلامی باید انسانی و اسلامی و وسیع، و این محبت اهل بیت رو پخش کنیم در دنیا، مثل یک جاری زلال طهارت به همه انسان‌ها برسونیم. ما هنری اگر داشته باشیم اینه که خودمون رو تیم خدا رو تطهیر بکنیم که کانال این نور اهل بیت بشیم، کانال این زلال طهارت بشیم و بره خودمون تطهیر بشیم و به دیگران هم انشالله برسونیم.
من یکی از دلایلی که یه مقدار توقف کردم و اجازه‌م ندادم شما راحت بحث ازش عبور کنید، بیننده های ما مستحضرن. ما الان یک مشکلی که تو جامعه خودمون داریم این هستش که مثلا وقتی کسی داره از برادر اهل سنتش به عنوان برادر یاد میکنه، میگه این وحدتیه، این وحدتیه، یعنی انگار مثلا میخوان اون رو بیارنش پایین، در صورتی که این سیره اهل بیته. سیره اهل بیت نزدیکی جسمی و روحی ما به برادران امت اسلامی و فراهم آوردن شنیده شدن صدای حق مکتب تشیع. عذرخواهی میکنم.
نه این منم کامل میکنم این موضوع، حالا که ورود پیدا کردید خدمتتون عرض میکنم. ببینید نه اینکه هر کسی از وحدت صحبت کرد حرفای درستی زده، ممکنه بعضیا دایره دار وحدت بودن و اجتهادات نادرستی هم داشتن و به وسیله علما هم نقد شدن، و نه اینکه هر کسی اومد با وحدت مبارزه کرد اون پیرو واقعی اهل بیت و شیعه واقعی. ببینید ما چارچوب داریم برای این مسئله. در مورد وحدت اسلامی هم حدود و مسائل در حقیقت مرزهای فقهی و کلامیش کاملا مشخص شده. شما عقاید امیر العقاید شیعه، شیعیان امیرالمومنین که در کتب عقاید علما زحمت کشیدن قرنها و اینها رو مکتوب کردن، مستدل کردن، و ما هم دایره دار وحدت اسلامی هستیم و هم در فرصت مناسب گفتگوهای اعتقادی میکنیم با اونها و از این مباحث دفاع میکنیم. اینا منافاتی با هم دیگه نداره، ولی بر اساس دستوراتی که خود اهل بیت دادن، بر اساس دستوراتی که پیامبر اعظم فرمودن، بر اساس آیات صریح قرآن که قابل تأویل نیستن در این موضوع، ما باید این وحدت اسلامی رو محقق کنیم. به هر حال ما معتقدیم که برادران مسلمان ما در مذاهب اسلامی دیگه چون اهل قبله هستن، هر کس که میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله فهو مسلمون، این مسلمان است، ورود به اسلام به قول به شهادتین محقق میشود. بله ایمان درجاتی داره، ولایت امیرالمومنین اعلی درجات ایمان است، ولی به هر حال کسی که بگه وارد دایره مسلمان ها میشه، حقوقی داره و وظایفی داره که اسلام اون رو تعیین کرده و ما باید نسبت به این حقوق و وظایف پایبند باشیم. ولی خب بنده به عنوان یک شیعه امیرالمومنین معتقدم که مذهب من قرائت صحیح اسلامه و این رو عرضه میکنم به برادران دیگه ایمان در فرصتی که مناسب باشه. اما در تعاملات اجتماعی آیا مغازه‌دار، همسایه، همکار باید رو مسائل اختلافی با همدیگه دعوا بکنن، ستیز بکنن؟ یا یعنی که باید با برادری و با نگاه انسانی با هم زندگی میکنن؟ اگر بحث اختلافی هم شد با ادب انسانی و اسلامی گفتگو میکنن، این مانعی نداره. ولی ترجیح این است که این مباحث اختلافی چون حساسیت‌های تاریخی داشته در بین علما مطرح بشه، با سعی صدر مطرح بشه، بدون به هر حال توهین و جدال، با جدال احسن مطرح بشه.
چون دقت‌هایی که تو این مباحث هست نیاز به یک داشته علمی داره که در بستر جامعه
اینا هیچ مانعی نداره. غیر از اونها هم من نیستن، یعنی ما به شکل انسانی میتونیم بگیم آقا بحث اعتقادی نکنید، ولی زین نظر علما باشه، با رعایت ادب اسلامی و ادب انسانی دلیبا. باشه و چارچوب داره. به هر حال این کار تخصصیه، اگه کسی هم تخصص این کارو نداره ورود نکنه خیلی بهتره که منجر به فتنه و جنگ و درگیری بین امت اسلامی نشه. ولی همکاری و تعاون علی البر و التقوا این دستور عمومی برای همه انسان‌ها و اسلام مسلمانان است در این زمین که حالا می‌خوایم ما روی مصداقش بحث و گفتگو بکنیم.
این مقدمه لازم و ضروری بود. من ممنونم از شما. اتاق فرمان درخواست می‌کنم یک فاصله کوتاه داشته باشیم، برگردیم ان شاءالله ورود به بحث تخصصیمون داشته باشیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافیست، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافیست. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافیست. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافیست. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
ممنونم از اینکه نگاه مهربانتون رو از شبکه جهانی ولایت دریغ نمی‌دارید و برنامه پسا کرونا رو مشاهده می‌کنید. ما گفتگو می‌کنیم با جناب حجت الاسلام والمسلمین قریب رضا، مدیر مدرسه مؤسسه گفتگوی دینی وحدت و نماینده سابق مجمع تغییر در کشور سوریه و فعال در حوزه وحدت اسلامی. و موضوع سخن ما بحث کرونا و همگرایی امت اسلامی هستش. ما مقدماتی رو طی کردیم که لازم و ضروری بود تا برسیم به مباحث اصلی، در خدمت ایشان هستیم.
خیلی ممنون. خدمت شما عرض بکنم. ببینید، ما در دو سطح میتونیم همکاری های امت اسلامی رو برای مقابله با آثار منفی کرونا، جلوگیری از پیشرفت این بیماری و همچنین در حوزه پیشگیری اینها رو طراحی بکنیم. چه اینکه ظرفیت های امت اسلامی در این دو بُعد هست. یکی بُعد دولتیه. در حقیقت ما به دولت های اسلامی این توصیه رو داریم و محور بعدی هم توصیه ما و پیشنهادات ما نسبت به حرکت‌های مردمی، حرکت‌های جهادی، علما، مراجع و حوزه‌های دینی، چه شیعه چه اهل سنت. خب اینها بارزترین نمونه‌های در حقیقت مردمی هستند دیگه. مراجع ما غیر دولتی هستند و به هر حال این ظرفیت مردمی رو اونها از منظر دینی هدایت می‌کنند. ببینید، ما در جهان اسلام خب مشکلات سیاسی زیادی داریم. حتی سازمان‌هایی که در امت اسلامی تشکیل شده، مثل سازمان همکاری‌های اسلامی و سران کنفرانس اسلامی، خب اینها با توجه به نفوذی که به هر حال غرب و کشورهای همسو با غرب دارن، مثلا عربستان با توجه به پول سرهنگفتی که از فروش نفت به دست میاره، تونسته در این نهادهای بین المللی که باید در خدمت تحقق منافع امت اسلامی باشن، باید در خدمت آزادسازی فلسطین باشن، به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سیاسی جهان اسلام، این سازمانها و نهادها با نفوذ کشورهایی مثل عربستان تبدیل شدن به یه نهادهای در خدمت منافع غرب و رژیم صهیونیستی که به هر حال کشوری مثل عربستان میاد مدیریت میکنه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی منطقه.
هم با کشوری که در واقع باید مهد اساره اسلام باشه.
ام القرای مکه و مدینه، حرمین شریفین اونجا هستن، حرم پیامبر، مسجد الحرام اونجاست و طبیعتاً دلهای مسلمانان پرواز میکنه به سمت این مکانهای مقدس و مشاعر مشرفه. باید حاکمان سیاسی اونها نقش بزرگ و وظیفه سنگین، در حالی که می‌بینیم 100% نقش بین‌المللیشون رو دارن معکوس ایفا میکنن. خب ولی در این موضوع هیچ کسی نمیتونه به هر حال اشکالی وارد بکنه. یعنی وقتی آقای ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا میاد مانع میشه که امکانات پزشکی در ابتدای این به هر حال بیماری کرونا به ایران برسه، از طرف همه محکوم میشه، مجامع بین المللی و حتی کشورهای اروپایی هم انتقادات صریح و تندی به دستگاه سیاسی حاکم، نظام سیاسی حاکم آمریکا میکنن روی این موضوع، چون این رسم در همه دنیا که کمک های انسان دوستانه در بیماری ها، زلزله ها، سیل ها و غیره بدون توجه به مواضع سیاسی اونها. ممکن دو تا کشور با همدیگه اختلاف سیاسی خیلی شدیدی داشته باشن، ولی روی این موضوع های انسانی به همدیگه کمک رسانی میکنن. به هر حال اینو می‌خواستم، این مقدمه رو عرض کردم که ما ممکنه با خیلی از کشورها اختلاف نظر سیاسی جدی هم داشته باشیم، ولی همکاری کردن رو این موضوع انسانی، چون موضوعی که به انسان‌ها برمیگرده، به جانشون برمیگرده، این حساسیتش خیلی کمتره و پذیرفته شده است تو عرف بین الملل. لذا به نظر میرسید خب ما تو این زمینه کوتاهی‌های هم داریم. شاید حالا به هر حال دستگاه‌های مسئول دولتی ما هم چون به شدت درگیر این مباحث بودن به این ابعاد کمتر توجه داشته باشن. یکی از کارکردهای رسانه و شبکه شما هم میتونه این باشه که به هر حال اونها رو پیشنهاد بده، هشدارشون هشدار بده و توجه بده نسبت به عرصه‌هایی که غفلت ازش شده به خاطر علت‌های دیگه. به طور مثال دولت‌ها میتونن به هر حال دیپلماسی صلح و سلامت رو زنده بکنن و احیا بکنن، دیپلماسی وحدت و سلامت. مثلا وزارت‌های خارجه کشورهای اسلامی، وزارت‌های بهداشت و درمان کشورهای اسلامی رو جمع بکنن. حتما در خیلی از کشورهای اسلامی تجارب موفقی دارن در مبارزه با این بیماری، یا ممکنه در یکی از کشورها به یک دارویی رسیده باشن که این دارو با یک برنامه‌ریزی جهانی میتونه در کشورهای اسلامی باز تولید بشه، تولید انبوه بشه و جان خیلی از مسلمان‌ها رو حفظ بکنه. مگر ما نمیگیم دفاع از مسلمان، دفاع از جان و مال و ناموس قائل به شهادت این واجبه؟ خب یکی از نمونه‌های دفاع از در حقیقت نجات جان مسلمانان که هر کس یک نفر رو زنده بکنه، جهانی رو زنده کرده، همین نجات پزشکیه و دارو رو باید برسونیم به هر حال. یا در خدمت شما عرض بکنم، به هر حال همکاری هایی که در عرصه پزشکی میشه، تبادل متخصصین، تبادل تجاربشون، ممکنه شما همین حرکت هایی که در جمهوری اسلامی اجرا شده برای بعضی کشورها الگو سازی بشه. یا ما مثلا ماسک رو تورسیم برسونیم، تولید ماسک رو به یک حد خودکفایی برسونیم، میتونم درخواستای کشورهای دیگر رو مثلا
پاسخگو
باشم و از این دست بسیاره. از هم در زمینه دارو، در زمینه تولید مواد بهداشتی و پیشگیرانه و غیره و ذلک.
ما کلمات صریحی رو داریم توی حوزه اهتمام به امور مسلمی که بله. هر کس صبح کنه و به امور مسلمی اهتمام نداشته فلیس به مسلم. بله. و این
نفعش متبادله، یعنی شما هم نفع میرسانید و هم نفع منتفع میشید از این موضوع.
بله.
و میخوام عرض بکنم ما نگاه بکنیم تو هر زمینه تخصصی جای همکاری داریم. حالا من سوریه بودم، خب سوریه به انتهای زمان جنگش میرسه، به دوران بازسازی رسیده. ما این همه در کشور خودمون شرکت‌های مهندسی، شرکت‌های ساخت و ساز، عمران، بازارشون چقدر نیاز به حضور ما داره. خب چرا ما دستگاه دولتیمون نمیتونن این ارتباط دیپلماتیک تو حوزه صنعتی و حوزه تجاری و اقتصادی برطرف کنن و نیاز امت یک کشور اسلامی جنگ زده رو برطرف بکنن و فرصت‌های بسیار شغلی رو ایجاد بکنن؟ تولیدمون که در انبارهای ما به خاطر محدودیت‌های صدور گذاشت، تو این کشور که محدودیت صادرات نداریم میتونیم اینو،
ما در اوج جنگ بیشترین ارتباط رو با هم
داشتیم، ولی در این حوزه در اقتصادی ضعیف هستیم. خب در حوزه سلامت هم همینجور، ما در همه نیازهای تخصصی امت اسلامی میتونیم دیپلماسی همکاری و تعاون رو فعال بکنیم، از جمله این نیاز ضروری که به جان انسان‌ها و به سلامت اونها برمیگرده باید تن زمینه تلاش بیشتری کنیم. من خیلی صراحتا به وزارت بهداشت خودمون، به وزارت خارجه خودمون این پیشنهاد رو عرض میکنم. شما همچنان که در حوزه های دیگه سیاسی، مذاکرات هسته‌ای و غیر و ذالک اهتمام داشتید، سالیان سال رفتید، سفرهایی داشتید، بحث کردید، در این حوزه هم میتونید این تعامل رو داشته باشید و به هر حال این کار رو انجام بدید. به هر حال ما هم در زمینه پزشکی مدرن، هم پزشکی به هر حال سنتی و روایاتی که در این زمینه وارد شده، حالا اون مباحث اسلامی و سنتیش جای خودش باید بحث بشه، ولی به هر حال موفقیت هایی وجود داشته. این موفقیت هم قابل عرضه هست، با همون مراحل علمی به هر حال تثبیتش که تو علم پزشکی
به اشتراک گذاری اینها فراهمه. به هر صورت
فراهمه، زمینهای زیادی وجود داره در این عرصه که ما میتونیم این تجارب رو برسونیم. برابر این ما میتونیم همکاری های بین المللی امت اسلامی رو در قالب ارتباطات بین وزارت های بهداشت و وزارت های خارجه میتونن این کار رو انجام بدن، اونها رو به هم دیگه وصل کنن در قالب کنفرانس ها و همایش های تو این زمینه، حالا به شکل مجازی هم که خب رسم شده تو این زمینه دارن کار میکنن. مثلا کنفرانس وحدت اسلامی امسال 34مین کنفرانس وحدت اسلامی بود، به شکل مجازی برگزار شد و حدود 300 خورده یا 400، حالا اشتباه دقیق عددش خاطرم نیست، چند صد نفر از اندیشمندان جهان اسلام با تخصصهای مختلف، علمای دینی، سیاستمداران، فعالان زنان و غیر از ذلک اومدن و دیدگاه های خوب خودشون رو تو این زمینه مطرح کردن. و جالب اینه که موضوع هم همین بود، همکاری های امت اسلامی در موضوع کرونا که حالا موضوع این برنامه ما هم همینه. یه محور دیگه ای که به هر حال زمینه خیلی خوبیه و میتونه فرصت های شغلی خیلی خوبی رو ایجاد بکنه، چارچوب اقتصادی همکاری های جهان اسلام در موضوع کروناست. به هر حال در مورد همین اقتصاد پزشکی به واسه صادرات و واردات دارو که به شدت مورد نیاز، صادرات و واردات تجهیزات پزشکی مثل به هر حال تجهیزاتی که برای تنفس استفاده میشه و ماسک و داروها و تجهیزات پزشکی، اینا زمینه خیلی خوبیه که کشورهای اسلامی میتونن با هم تبادل اقتصادی و تجاری داشته باشن. و در این زمینه خب وقتی شما میخواید تو بعضی از این موارد نیاز دارید که برید از کشورهای غربی وارد بکنید این رو، وقتی میبینید توی کشور اسلامی به خودکفایی رسیده و میتونید اینو صادر بکنه، خب اولویت داره طبیعتا. یا میتونید به یک کشوری کمک کنید، به یک تکنولوژی فناوری ما رسیدیم، فناوری پزشکی در ایران داره تولید میشه، شما میتونید خط تولیدش رو در یک کشور اسلامی دیگه بگذارید و نیاز اون برادران منفعت اقتصادی هم داره، هدیه نیست، صدقه نمیخواید بدید، ارزاوری داره برای کشور، میتونید این کارو انجام بدید. خب چرا ما این ارتباطات رو نداشته باشیم و این همکاری های اقتصادی رو در این حوزه طراحی نکنیم؟
که هست جناب استاد، من فکر میکنم که در قالب این تمرین های ارتباطی که صورت میگیره مقدماتی برای کارهای بزرگتر هم فراهم میشه. یعنی یک بار وقتی ما در حوزه دارو و درمان این همکاری رو شکل دادی،
الگو میگیرن بخشای دیگه،
که این کار شدنی است.
ببینید ما واقعیتمون، ما باید همیشه برای یک مدیریت راهبردی وضعیت موجود رو ببینیم، بسنجیم و وضعیت مطلوب هم برای خودمون ترسیم کنیم، اون موقع ببینیم از این وضعیت موجود چطور قدم به قدم بریم و به وضعیت مطلوب برسیم. متاسفانه در موضوع امت اسلامی ما جزیره های پراکنده و بلکه در حال جنگ هستیم، یعنی متخاصم شدیم، اومدن این برنامه‌ریزی برای ما کردن و تحمیل کردن به کشورهای اسلامی، دشمنان امت اسلامی. ما در این واقعیت داریم، واقعیت تلخ تفرقه داریم زندگی میکنیم. خب برای اینکه ما این واگرایی رو به همگرایی تبدیل بکنیم، به قول شما نیاز به مانور داریم، باید تمرین بکنیم، تو یک حوزه پیش بریم، این رو تثبیت بکنیم، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه درمان و دارو و مبارزه با بیماری های فراگیر، تو مثلا در زمینه سیلی که در ایران اتفاق افتاد 2 سال پیش، نیروهای مردمی حزب الله لبنان، نیروهای مردمی هشت شعبی از عراق و حتی طلاب جامعه المصطفی، گروهایی که داشتن از کشور پاکستان، کشورهای دیگه، اونایی که در ایران زندگی میکردن یا از کشورهای دیگه اومدن، مثلا عراقی ها از همسایگان ما هم اومدن، جمعیت زیادی اومدن و شروع کردن کمک رسانی انسانی به مردم مظلوم سیلیده در خوزستان و استانهای دیگه و خیلی خدمات درخشانی انجام دادن و همین اخبارش که پخش میشد، این باعث شد که به هر حال خیلی‌ها که نسبت به این مسئله هم شبهه داشتن متوجه بشن که اگر ما یک روزی به اینها کمک‌هایی میکنیم، اینا سرمایه‌های امت اسلامی هن، یه روز اونا هم به کمک ما میان. اگر خدای نکرده، خدای نکرده، انشالله هیچ روزی نیاد که جنگی بین در کشورهای اسلامی اتفاق بیفته، ولی اگر دشمنان اومدن به ایران اسلامی یک جنگی رو تحمیل کردن، حامیان مقاومت در منطقه ایران رها نمی‌کنند. و به هر حال این امت سازی، این تشکیلات سازی با نگاه وحدتی و امتی و مقاومتی همیشه به نفع امت اسلامی بوده و ثمراتش دو طرفه بوده برای کل امت اسلامی و ایران اسلامی. یک محور دیگه ای رو که به نظر من میتونیم ما در این زمینه فعال بکنیم، حالا این پیشنهاداتی بود که در عرصه دولت ها میتونن این کار رو انجام بدن و خب عنوانی هم هست که به نظر من خیلی محقق میشه. بعضی از مباحث عرض میکنم اختلافیه، مثلا ما با کشورهای اسلامی تو موضوع عرض کردم فلسطین اختلاف جدی داریم. ما میگیم باید رژیم با رژیم صهیونیستی به هر حال آماده مبارزه مسلحانه بود، چون چیزی رو که با قدرت و سلاح گرفته شده با خود از شما گرفتن و غصب کردن با قدرت و سلاح باید پس بگیرید، با مذاکره چیزی به شما نمیدن.
دشمن حربی ماست،
کافر حربی داره میجنگه با شما. خب ما در این حد آمادگی داریم، نظام محور مقاومت رو توسعه دادیم، اونها میگن بریم صلح کنیم و عادی سازی روابط بکنیم.
180 درجه.
بله الان مثلا همین چند روز پیش فیلمش منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که امارات کشوریه که به هر حال عادی سازی روابط کرده و ما محکوم کردیم و خیلی از مسلمانان دیگه محکوم کردن. یه تعدادی از صهیونیست‌ها رفتن در کشور امارات یک عروسی رو مثلا راه انداختن، یا پروازهای توریستی. اینا اتفاقاتی که برای عادی سازی روابط در عرصه اجتماعی دارن انجام.
نمایش‌های بین‌المللی دیگه. بله.
خب ببینید اونا دارن اینجوری برنامه‌ریزی میکنن. حالا ما در مسائل به هر حال این مسائلی که مورد اتفاق همه انسان هاست و اسلام اختلافی هم نیست و مسئله ایه که به هر حال نیاز همه امت اسلامی، ما کوتاهی میکنیم و تلاش دیپلماتیک نداریم. ما توقع جدی از دولت ها داریم، مخصوصا دولت جمهوری اسلامی، دولت محترم، که بیه تو این عرصه آستین ها رو بالا بزنه، به هر حال تعامل امت اسلامی رو برقرار بکنه. این در حوزه دولت ها. اما در حوزه ملت ها، مردم، حرکت های جهادی، طلاب و فضلا که نقش بسیاری در حرکت آفرینی جوان ها و مؤمنین و متدینین دارن، همینجوری که ما پایگاه های بسیج رو که پراکنده است در همه مساجد و مدارس و حوزه های علمیه و دانشگاه های خودمون تبدیل کردیم به پایگاه سلامت، تبدیل کردیم به حرکت های جهادی، امروز هم میتونیم این رو در حقیقت این رو تبدیل کنیم به یک عرصه بین المللی. و اگر مثلا ما در سالگرد شهادت سید شهدای مقاومت هستیم، حاج قاسم سلیمانی که معشوق دلهای مؤمنین و مسلمان ها در همه دنیاست. من برای اون موقعی که حاج قاسم سلیمانی از شهید شدن، من سوریه بودم، در سفارت جمهوری اسلامی 2 روز مراسم برگزار کرد. از همه ادیان و مذاهب اومدن، علمای اهل سنت، مسیحیان، دروزیان، علویان. خب سوریه هم کشور متعددیه دیگه، تعدد قومی و مذهبی و دینی داره. همه اومده بودن و اشک می‌ریختن و تسلیت می‌گفتن به ما. میدونید در حلب ناقوسه و در دمشق ناقوس کلیساها به نام حاج قاسم سلیمانی به صدا در اومد، چون دیدن این انسان مجاهد فی سبیل الله، این پیرمرد که ریشانش سپید شده در راه جهاد، در راه خدا اومده و داره مسیحیان رو از چنگال خونین دارش نجات میده. بله در تو مسیر از دمشق به سمت حمص میرید، یه منطقه مسیحی نشینی وجود داره که چند تا از راهبه های خانم مسیحی رو این گروه های تکفیری ربایش میکنن. این آدم ربایی یکی از کارهای این تکفیری هاست، یکی از کارهای که زیاد اتفاق افتاده توی کشورها سوریه و عراق. خب اینا رو کی آزاد میکنه؟ حزب الله لبنان با برنامه ریزی و دستور حاج قاسم سلیمانی میرن این راهبه های مسیحی رو نجات میدن و انقدر تأثیر مثبتی در اون منطقه گذاشت این حرکتی که اتفاق افتاد و موارد بسیار دیگه‌ای که به هر حال در دفاع از اون انسان‌های مظلوم به دستور دین ما هیچ تبعیضی قائل نشدیم بین اینی که این مسلمانه، این مسلمان است، این شیعه است، این سنیه، این علوی، و به همه خدمت رسانی شد. خب ببینید در این عرصه ها هم ما میتونیم حرکت های جهادی بین المللی رو طراحی بکنیم. مثال هایی رو من بزنم. مثلا چند سال پیش یکی از NGO های خوب بین الملل یک حرکتی رو به نام کاروان صلح رو انداختن، نخبگان کشورهای بله ایران رو و کشورهای دیگه ای رو اینا رو بردن به کشور سوریه. مثلا بکنم ایرانیان بودن فقط، بله اینا رو بردن به سوریه و خدمتهایی رو به مردم جنگ زده ارائه دادن و خیلی تاثیرگذاری مثبتی داشت. ما میتونیم کاروانهای خدمت رسانی به مردم رو عرض کردم، مثلا سفیران وحدت و سلامت، سفیران صلح و سلامت. اگر معمولا حالا غیر مسلمان هم توش باشه، عنوان صلح و همزیستی بیشتر مطرح میشه. در حوزه امت اسلامی تعاملات با عنوان وحدت مطرح میشه. خب هر انجیوها، مؤسسات، خیرین، حتی بازیگران، ورزشکاران که محبوبیت بین جوانان و مردم دارن، اینا وقتی خب یک نفر بیاد و یک کار خیر رو انجام بده، پیروان دوستانش هم به تبعیت اون به میدان میان. خب چه اشکال داره اگر ما میگیم آقا چلا سلیبریتی ها میان مواضع مثلا سیاسی یا اجتماعی یا احیانا غیر دینی میگیرن؟ خب شما هدایتشون بکنید بیان مواضع انسانی و اسلامی رو اتخاذ بکنن بحنی. که در حقیقت تاثیر مثبت تو جامعه داشته باشه، یعنی یک آسیب نشن برای جامعه بلکه تبدیل به یک فرصت مثبت بشن. بنابراین ما اینجور برنامه ها رو میتونیم داشته باشیم، توشون خدمات پزشکی ارائه بشه، پزشکان بدون مرز، پزشکانی از ایران و کشورهای دیگه اسلامی کاروان هایی رو تشکیل بدن و خیلی هم آماده هستند که بدون حقوق بیان و به هر حال این خدمات رو برسونم. من فکر میکنم حوزه های علمیه، مراجع بزرگوار تقلید میتونن نقش آفرینی خوبی تو این عرصه داشته باشن و با توصیه های خودشون و حتی فتواهای خودشون در ضرورت خدمت رسانی به مسلمانان در این زمینه، ما بنابراین میتونیم با تکیه بر ظرفیت های جهادی خودمون، ظرفیت های دینی خودمون، رزمایش بین المللی و امتگرایی همدلی مؤمنانه رو برگزار بکنیم و مواسات با مسلمین رو در کشورهای اسلامی محقق.
من ممنونم و سپاسگزار. انشالله که شنونده این مباحث عزیزانی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن هم باشن. ولی خب حالا اینقدر ایدئال هم ما قرار نیست نگاه بکنیم به این مقوله. یکایی که من و شما وقتی این نگاه ها رو، این در واقع پیشنهاد ها رو میبینیم، میشنویم، مخصوصا اگر بهش فکر بکنیم، بیاندیشیم، شاید امروز بنده هیچ نقشی در تصمیم گیری و تصمیم سازی نداشته باشم، اما فردا روزی یک دهه بعد در موقعیتی قرار میگیرم که این افکار در پستوی ذهن من در واقع کاملا به قول امروزی ها نهادینه شده و با این نگاه و با این افق به در واقع مسیر زندگیم و مسیر در واقع هدایت اجتماعیم مینگرم. سعی می‌کنیم اتاق فرمان باز می‌گردیم، انشاءالله گفتگوی ما ادامه خواهد داشت. خب من سپاسگزارم از اتاق فرمان که با این میان برنامه های محمدی یادآوری میکنن جایگاه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رو و بار دیگر محبت این اسوه انسانیت رو حک میکنم بر قلبهای ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و قجل فرجهم. یقین داریم با نگاه محبت آمیز نبی اکرم که آن گونه که برای ما نقل شده و پیامبری که نه در بین شیعه و سنی که در بین کسانی که اساساً اسلام رو ندیده بودن نشنیده بودن پیام‌آور رحمت و دوستی بودن و با همان خلق حسن فبما رحمت من الله لنت لهم تونستن در واقع کسانی که هیچ گونه آشنایی با کلمه الله نداشتن اونها رو پای این سفره بنشانند و طعم شیرین یگانه پرستی و در واقع توحید رو به دلهای آنها بچشانند، حتما از آنچه در این گونه برنامه ها ما میگوییم و میشنویم راضی هستند و از ایشان میخواهیم که دعای خیرشان نصیب همه ما و شما بینندگان عزیز باشه. در خدمت استاد غریب رضا بحث رو پی میگیریم در حالی که یک سوال در ذهن بیننده ما خطور میکنه. آقای غریب رضا، هر چیزی رو که در واقع در بوته امکان قرار میدن وقتی یک مثالی برای انجامش هم باشه انسان با یک قطعیتی، یه وقتی یه عزیزی میخواست رانندگی یاد بگیره میگفت من خیلی از رانندگی میترسم، خانومی بود، خدمتشون عرض کردم که الان از بین 10 تا ماشینی که رد میشه چند نفر راننده خانوم شما میبینید؟ دقتی کرد گفتش که خب از 10 نفر حداقل 2 نفر راننده خانوم زن. خب پس می شود شما هم یکی از آنها هستید. آیا ما تجارب موفقی رو در این حوزه‌ای که در موردش تو مباحث نظری و پیشنهادی داشتیم که الان بشه برای بیننده‌هامون بگیم؟
چون به طور کلی این بحث همکاری‌های عملی امت اسلامی مظلوم واقع شده. ببینید وحدت اسلامی مخصوصا این بعد تعامل اجتماعی و همکاری‌هاش یک واجب فراموش شده است. ما نمیتونیم الان مثلا هزاران مصداق برای شما بگیم، ولی همون مقدار کمی که وجود داره انقدر شیرین و زیباست که به ما انگیزه میده، جهت میده. موارد متعددی وجود داشته. به هر حال این مظلومیته که نسبت به این واجب فراموش شده این وحدت اسلامی اتفاق افتاده، مخصوصا بحث همکاری های بین الملل. ما شاید مثلا مصادیق خیلی متعددی نداشته باشیم مثل فعالیت های تبلیغی و فرهنگی و خیریه عمومی که داره تو هر منطقه انجام میشه، ولی در حد خودش حرکت‌های خیلی خوبی اتفاق افتاده و اونا میتونن الگو بدن به ما، میتونن انگیزه های ما رو بیشتر و بهتر مثبت بکنن. نمونه هاش مواردی که در کشور خودمون اتفاق میافتاد و حالا یه موردش رو ذکر کردم، وقتی مثلا سیل در استان گلستان اتفاق میفته که جمعیت زیادی از برادران عزیز ما اونجا اهل سنت هستن، خب جوانان شیعه بدون هیچ تبعیضی بین شیعه و سنی، حتی طلاب معمم درسای خودشون تعطیل میکنن، میرن اونجا و کمک رسانی به برادران مسلمان خودشون میکنن. مواردی بوده که حتی در شهر غزه که در کشور فلسطینه، حالا با واسطه هایی که در این وسط نقش آفرینی کردن، تعدادی از جوانان شیعه ایرانی از ایران سفره های افطار رو در ماه رمضان اونجا برای به هر حال مردم مستمند اونجا پهن کردن. یا مثلا مواردی رو که من خودم در عراق رفته بودم، یک سفری بود، میدیدم که 8 شعبی در بغداد بود، در شهر دیگه، مؤسساتی رو گذاشته بودن برای تکفل ایتام جنگ. خب حتی از استانایی که اهل سنت بودن اینها رو میپذیرفتن و در حقیقت غذاشون، تحصیلشون، لباسشون و اسکان بهشون داده بودن و اینها رو خیریه ایتامی رو برای خیلی از این فرزندان مظلوم جنگ زده تشکیل داده بودن که به هر حال از مذهب دیگه ای هم بودن ولی نیاز به خدمت رسانی داشتن. مواردی بوده که به هر حال کمک به مردم مظلوم یمن، وظیفه‌مون از این مردم شجاع و به هر حال که واقعا سرفراز کردن شیعیان امیرالمؤمنین رو و به تعبیری شاخ شیطان رو شکستن. اگر آل سعود رو ما شاخ شیطان بدونیم که پیامبر اشاره کرده در روایت که از نجد شاخ شیطان بر حال خود بر میخیزد و بلند میشود، این جوانان رشید پیرو و امیرالمومنین در و محور مقاومت در یمن واقعا شاخ شیطان رو شکستند و بینیش رو به خاک مالیدند و در حقیقت شاخ رژیم صهیونیستی رو شکستند، چون پروژه جنگ اساسی با اونها این بود که اینها در شعارهایشون مرگ بر اسرائیل میگن و دشمن در حقیقت این توسعه طلبی بی نظم و بی منطق غربی هستند در امت اسلامی و به هر حال خار چشم اینها بودن. خب مردم یمن بسیار مظلومند، بیماری های زیادی اونجا به وسیله جنگ به خاطر محاصره اقتصادی، نبود دارو، گرسنگی، اونجا بسیاری از افراد رو من عرض میکنم اینو شهیدن. وقتی یک فرد مظلومی به خاطر مقاومت در مقابل حمله های ناجوان مردانه عربستان مقاومت میکنه و از گرسنگی کشته میشه، خب این شهید حساب میشه انشاءالله اندالله. خب اینا واقعا مظلوم هستن، واقعا مظلوم هستن و واقعا مورد نیاز توجه از طرف ما هستن. مؤسسات یمنی وجود داره که تو ایران و تو خود شهر مقدس قم و به هر حال نمایندگانی از انصار الله هستن و حرکت های مردمی و بعضی از طلاب و فضلای که در قم درس میخونن، اینا مؤسساتی تشکیل دادن و میتونن مردم عزیزمون کمکاشون رو از این طریق به اونا برسونن و این رو خدمت شما عرض بکنم. به هر حال از خود مردم عزیز ایران مؤسسات و حرکت‌های مردمی خیلی خوبی تشکیل شده که به شکل تخصصی با مطالعه و با تجربه در حال کار در حقیقت انسانی و اسلامی در زمینه‌های مختلف، رسیدگی به جنگ زدگان، آموزش در اون کشورها، خدمت شما عرض بکنم که حرکت‌های جهادی، حرکت‌های درمانی و بهداشت مخصوصا تو این موضوع کرونا وجود داره. طلاب و فضلایی که از این کشورها امروز در جامعه المصطفی در قم و شهرهای دیگه ایران دارن تحصیل میکنن، حرکت‌های خوبی رو تشکیل دادن، مؤسسات و مجموعه‌های مردمی و جهادی خوبی رو تشکیل دادن. ما مهم اینه که این نگاه رو داشته باشیم که خب یه ضرب المثلی ترویج شده برای اینکه این نگاه امتگرایی ما، اهتمام ما به بقیه مسلمان‌ها و انسان‌ها رو تضعیف کنه، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اولا که خانه ما فقط مرزهای جغرافی ما نیست.
بله، باز تعریفی از خانه داشته باشیم.
واقعا همینه. وقتی ما یک هویت انسانی وسیعی داریم با هر کسی که انسان است و مشترکاتی با ما دارد، عدالت رو میخواهد، آزادی رو میخواهد و به هر حال اونها و فطرت انسانی داره، ما با اون مشترک هستیم، اینا جزء خانه ما هستن و کسانی که مسلمان هستن شهادتین رو گفتن، برادر ما به حساب میان اگر از مذهب ما باشن که باز نزدیکتر به ما هستن. خب ما همه اینها اعضای خانه ما هستن و اساسا خانه ما به وسعت مسجد ماست، بین خانه و مسجد ما فاصله ای نیست، ما مساجد رو در قلب خانه ها و شهرک های خودمون ساختیم که همیشه با مسجد پیوند داشته باشیم. ارزش های مسجد ما ارزش های خانه ماست، بین هم تفکیک نمی کنیم، بین اینها تعارض بین اینا وجود نداره. لذا است که امیرالمؤمنین علیه السلام نماز رو در مسجد میخونه، روزه میگیره و یطعمون علی الطعام و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. درس عیسی رو به ما یاد میده، سه روز افطار نمیکنه که به ما بفهماند اگر چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ما شیعه امیرالمؤمنین هستیم دیگه، اینجور مثال ها برای ما حجت شرعی نمیتونه باشه، بلکه سیره اهل بیت برای ما که چقدر اونها مواسات داشتن، چقدر عیسی رو داشتن. بنابراین ما باید نگاه خودمون رو جهانی بکنیم، نگاه خودمون رو امتگرا بکنیم، به جبهه جهانی مستضعفین اعتقاد داشته باشیم و برای تثبیت و عمل واقعی در این زمینه، برای عمل کردن به همکاری در نیکوکاری و تقوا پیش قدم بشیم تا خداوند هم انشاءالله برکاتش رو بر ما بیشتر نازل بکنه و این مشکلات ما در داخل و خارج انشاءالله برطرف بشه.
انشاءالله تعالی. من سپاسگزارم از شما.
جناب
حجت الاسلام المسلمین.
من تشکر میکنم از این فرصت خوبی که در اختیار بنده گذاشتید تا بتونیم با شما و بینندگان عزیزمون گفتگوی تو این زمینه داشته باشیم.
ممنونم. در واقع در پازل نگاه به مقوله کرونا جای مباحث واقعا خالی بود و به زعم من این انتخاب درستی بود. چه بسا این موضوع حتی تو بعد رسانه‌ای هم گاهی ازش غفلت شده.
حالا من پیشنهادی به شما دارم، اگر شبکه ولایت بتونه از بعضی از این مؤسساتی که هم ایرانی و هم به هر حال مؤسسات غیر ایرانی همسو که در جمهوری اسلامی هم به هر حال مرکزی دارن، فعالیتی دارن و مورد تایید نظام جمهوری اسلامی هم هست، اینها دعوت بشن، مواردی که به هر حال بررسی میکنید و یک فرصتی ایجاد بشه که شبکه ولایت در حقیقت یک پلی باشه برای رزمایش همدلی مؤمنانه در سطح امت اسلامی. بله. معرفی بله. بشن و به هر حال ارتباطی برقرار بشه، حالا بر اساس شرایطی که امکانش وجود داره
ان شاء الله. بله خب، البته گاهی اوقات ما از این غافل میشیم که وقتی دشمنان ما رو مشغول به یک مباحث حاشیه‌ای میکنن، دیگه سردمداران ما فرصتی برای این پیدا نمیکنن که در واقع وقتی قرار هست ما همدل باشیم، اول اون مرزهای جغرافیایی باید تعریف بشه. یعنی تا زمانی که ما این زمینه رو فراهم نکردیم که ارتباط مستمر و مشخصی رو داشته باشیم. من مثالش رو از همین اتفاقی که بین کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا بله. که با یک ویزا به راحتی در بین خودشون، اما ما به عنوان امت اسلامی هنوز
در حقیقت ببینید مرزهای کشور ما به رسمیت شناختیم و به مناسبات حقوقی بله. و عرف سیاسی بین الملل پایبند هستیم. حاکمیت سیاسی یک کشوری رو هم نفت نکردیم، ولی قلبهای انسانها به همدیگه مرزی وجود نداره. مسلمانانی که همه عضو امت اسلامی هستن محدود این مرزهای اون جنبه حقوقی و سیاسی بین المللی سر جای خودش، ولی جنبه امتگرایی ما، انسانگرایی ما هم سر جای خودش فراتر از این مرزها، از اینا به راحتی عبور میکنه و به دوستان و برادرانمون میرسه.
بله مستقطعا میشم، ما توی پیاده روی اربعی میبینیم بله. که در واقع یک نمایش
یجمعون.
من سپاسگزارم از شما
جناب آقای
غریب رضا،
موفق و معید
سلامت باشید. از شما بینندگان عزیزم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. ان شاءالله که دعا کنید این اتفاقات رقم بخوره، هر کدوم هم میتونیم سهمی داشته باشیم، فقط دعا نکنیم، عمل هم انجام بدیم و ان شاءالله کاری رو رقم بزنیم به سهم خودمون. شدنی هستش، با این عینک، با این نگاه اگر به مقوله ها بنگریم، زمینه‌هایی رو پیش روی خودمون خواهیم دید. مخصوصا حالا هممون الان تو فضای مجازی یک نحوه فعالیتی رو داریم، اول اعتقادمون این باشه، بعد در عمل این رو گسترش بدیم، کم کم به یک فرهنگ، به یک تمدن میرسیم ان شاءالله. ممنونم از همراهیتون، التماس دعا، خدا نگهدار.